الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صبحتون بخیر دوستان عزیزم. رادیو نمایش رو میشنوید. دعوت میکنم بشنوید برنامه مجلس شبیه رو به مدت 41 دقیقه از رادیو نمایش. مجلس
به نام عادل عدل‌آفرین، یاران همیشه همراه، سلام. در شب هفتم ماهی که منسوب است به مولای غلطیده در خون امام حسین علیه السلام، با هفتمین برنامه از مجلس شبیه در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا آخرین لحظه این برنامه همراه ما بمانید. همانطور که در برنامه‌های قبل وعده داده بودیم، امشب می‌خواهیم درباره فقره، گوشه، پیش واقعه و پیشخوانی صحبت کنیم. اگه یادتون باشه گفته بودیم که ساختمان کلی تعزیه فقره فقره است، یعنی قصه در قصه است، یعنی بخش بخشه، و یک تعزیه از فقره‌های متعددی تشکیل شده که گاهی به نام‌هایی هم خوانده میشن. مثلا از تعزیه منسوب به همین امشب، یعنی شب هفتم، مثال بزنیم. در تعزیه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام، فقره گفتگوی امام با علی اکبر رو داریم. فقره سکینه رو داریم، فقره گفتگوی شمر و عمر ابن سعد رو داریم، فقره میدان آمدن علی اکبر رو داریم، فقره گفتگوی ابن سعد و منقذ رو داریم، فقره شهادت علی اکبر رو داریم و خیلی فقره های دیگه. و نکته قابل اهمیت اینه که فقره به تنهایی نمیتونه اجرا بشه چون قصه عملا ابتر میمونه و هر تعزیه از چند فقره تشکیل شده که به دو دسته فقره های اصلی و فرعی تقسیم میشن. طبیعتاً فقره های اصلی که قابل حذف نیستن، ولی در مواردی میشه فقره های فرعی رو حذف کرد. در مقابل فقره، برخی گوشه رو با فقره اشتباه میگیرن، در صورتی که خود گوشه هم به عنوان یک مجلس کوتاه ممکن است چند فقره تشکیل شده باشه. گوشه ها نسبت به مجالس اصلی از مدت زمان کمتری برخوردار هستند، ولی از نظر قصه شروع و میانه و پایان دارن و به تنهایی هم قابل اجرا هستند. گوشه ها اغلب در دل مجالس اصلی و یا در ابتدای مجالس اصلی اجرا میشن. حذف گوشه ها به لحاظ داستانی هیچ آسیبی به بدن اصلی تعزیه نمیزنه. مثلا در همین تعزیه امشب، یعنی شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام، و در نسخه میرعزا گوشه شهادت طفلان زینب سلام الله علیها وجود داره که امروزه به دلیل طولانی شدن تعزیه اغلب از مجلس اصلی حذف میشه و آسیبی هم به کل تعزیه نمیزنه.
مجلس شبی، بررسی هنری تعزیه، گوهر تابناک نمایش های ایرانی.
من در مورد پرورش شبیخان در جلسات قبل هم یک اشاراتی کردم. ببین، شبیخانی به شکل سنتیش از بچه خانی تربیتش آغاز میشه و روش آموزشش، روش سینه به سینه و در واقع استاد شاگردی است.
دکتر محمد حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه.
معمولا دو گروه ما شبیخان داریم. یه گروه شبیخان ها چکیده هستن که اینها پدرشون شبیخان بوده، خودشون هم شبیخان میشن و از همون بچگی هم به جهت شغل پدری، حرفه پدری، در کنار پدر حضور داشتن، نقشای بی کلام رو ایفا کردن، از همون حتی شاید موقعی که طفل بودن. بعد کم کم وارد بچه خانی میشن و اون مراحلی رو که قبلا اشاره کردم طی میکنن و مهارت‌های لازم رو میآموزن. یه گروه رو میگن شبیخانه چسبیده. در روش سنتی همین چسبیده ها هم که خانواده‌شون شبیخان نبوده، باز از بچگی شروع میکردن و بر اساس تقلید از استاد و درس گرفتن از اون در واقع مهارت ها رو میآموختن در این روندی که از بچه خانی داشتن تا برسن در واقع به شهادت خانی و حالا یا مخالف خانی، و فرق نمیکنه بسته بون استعدادی که داشتن و فیزیکی که داشتن. خب بنابراین از بچگی شروع میشه. این در همه نمایش های سنتی شرق وجود داشته، یعنی از دوران کودکی معمولا نمایش های شرقی رو آموزش رو آغاز میکردن و خب این کمک میکرد که بتونن آداب مجلس تو ذهنشون ملکه بشه و همین جهت سریعتر میتونستن با هر متنی که اون قواعد رو داره ارتباط بگیرن. ضمناً تو این مسیر اینها باید یه سری چیزا رو آموزش میدیدن، یعنی باید موسیقی رو میآموختن، موسیقی آوازی رو میآموختن، از به شکل سینه به سینه این رو میآموختن و خب باید اینها شمشیربازی میآموختن، اسب سواری میآموختن، کشتی باستانی رو باید میآموختن، آداب مجلس رو باید میآموختن که چجوری باید دور بزنن، مثلا سکو رو کجای سکو باید بیستن، چه رفتاری در مقابل موافق خان داشته باشن، چه رفتاری در مقابل مخالف خان داشته باشن، همه اینها آداب مجلس رو باید میآموختن. اینا رو هم از همون کودکی به ترتیب میآموختن و بعد هم به عرصه می رسیدند و این کارها رو می تونستن خودشون هم از خودشون بروز بدن. بعدم در ایام کهنسالی خب به استادی رسیده بودن، خودشون می تونستن تبدیل بشن به استادان دیگر کسانی که اومده بودن و بیاموزن. این به همین شکل ادامه داشت، این سنت آموزش. در دوره های معاصر این امکان دیگه وجود نداره. در نتیجه بسیاری با تقلید از در واقع فیلم هایی که وجود داره با تقلید از مجالسی که میبینن، حتی در دوران مثلا جوانی این کار رو شروع میکنن، بنابراین اون بچه خوانی کردن درشون نیست. گاهی به همین دلیل ما مشاهده میکنیم که اینا اشتباهاتی هم ازشون سر میزنه. مثلا دیدم فلان استاد فلان عمل رو انجام داده، حالا مثلا اون لحظه مثلا خاک رفته تو گلوش، امکان داره همون رو هم تکرار کنن چون تو اون فیلم دیدن، چون از بچه خوانی نکردن، نمیدونن این یه اتفاق ناخواسته بوده نه یه چیزی که در آموزش شبیخوان. این ایراداتی است که امروزه وجود داره. به همین جهت در شرایط فعلی که ما اون امکان روش استاد شاگردی رو از دست داده ایم، نیاز هست که ما یک جایی یک آکادمی تعلیم شبیخوانی داشته باشیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم و این از اون آرزوهایی است که ما همیشه داریم.
اما پیشخوانی و پیشواقعه علارغم شباهت در واژه، در مفهوم هیچ شباهتی با هم ندارند و کلن دو مقوله جدا از هم هستند. در بخش قبل که در خدمتون بودم گفتم گوشه ها که تعزیه های مستقل و به نسبت تعزیه اصلی کوتاه‌ترند، گاهی در دل تعزیه اصلی و گاهی هم در ابتدای تعزیه اصلی اجرا میشند. به این گوشه هایی که در ابتدای مجلس اصلی یا واقعه اصلی اجرا میشند اصطلاحاً پیش واقعه میگن، که اغلب از نظر قصه به مجلس اصلی منجر میشه و حالا پیشخوانی اصلا نمایش نیست و در اصطلاح به نوحه یا سرودی اطلاق میشه که قبل از شروع تعزیه توسط مجموعه تعزیه خانها و به صورت دست جمعی اجرا میشه و معمولا به این شکل که یک نفر تک خان قطعه ای رو میخونه و گروه جوابش رو میده یا بالعکس. مفهوم اشعار پیشخوانی اغلب توضیح کوتاه درباره مضمون تعزیه ای است که قرار اجرا بشه، که البته همین پیشخوانی کمک قابل توجهی به فاصله گذاری در تعزیه کرده. با هم دیگه یک نمونه پیشخوانی میشنویم و برمیگردیم.
فلم علی نور دلم ای اکبر من تاج سر من
گلاب
مکن رخت مصیبت در بر من ای اکبر من.
جوان
جوان نامراد من مکن جدایی،
مادر ای پسر که کرد بی وفایی،
به مادر ای پسر که کرد بی
هم کس در جهان چو من دارد جوان، از دیده بارد طاقت ندارد،
خش باشد خزان قدش دارم کمان، از این امارت طاقت ندارم،
برای آن جوان اخگر ببارد طاقت ندارد،
گلی که شد خزان دگر چه رنگ و بویی،
گلی که شد خزان دگر چه رنگ و بویی،
مسیر برقان کدوم بره؟
حقیقت از سمت کرج که بخواید برید، از سمت آتیشگاه به قول گفتنی سمت باغستان و شاهین ویلا را داره بخواید برید، از سمت هشگرد و نظر آبادم که بخواید بیاید هم از خروجی اتوبان را داره به سمت برقان، هم از خروجی کمالشهر، از اون برم که بخواید بیاید سرای برقان عرض کنم خدمتتون که اغشت، روستای اغشت و میخوریم به ده برقان.
دوستان شنونده، ما الان در برقان هستیم، روستایی تاریخی که قدمت زیادی داره و 13 کیلومتری کرجه. هر کسی که وارد برقان میشه از پل تاریخی برقان که میگذره میرسه به یه میدون خیلی بزرگ که حدوداً 1000 متره. یه طرفشو که نگاه میکنی مغازه‌های مختلف میبینی که انواع و اقسام سوغاتی‌های برقان مثل آلوها، لواشک‌ها و آش‌های محلی رو برای فروش گذاشتن. یه قسمت همین میدون بزرگ مربوط میشه به حسینیه اعظم برقان که بارمله معروف هست. دوستان شنونده، ما الان در طبقه سوم حسینیه برقان هستیم، جایی که مختص به خانم هاست و تعزیه حضرت علی اکبر علیه السلام داره اجرا میشه توسط تعزیه خانهایی که از قزوین به حسینیه برقان آمدن و بسیار هم زیبا میخوانند.
حسینیه بارمله یا هم حسینیه اعظم قدیمترین ساختمان خشت و چوبی استان البرز در سال 931 هجری قمری، یک سال پس از به تخت نشستن شاه طهماسب صفوی به دستور سلسله صفویه در برقان ساخته شده. معمار این حسینیه باقر قزوینی هست در دوره قاجاری طبقه دیگری به این حسینی اضافه کردن به معماری اسماعیل بنا. طبقه اول دارای حجره های دهگانه ای است که مقابل و تقارن هم دیگه است. طبقه دوم ویژه نشستن خانم هاست که با معجر و تیجیر یا در واقع به قول محلی همون پارچه های نازکی که پوشانده می شده که تماشا می کردن از پشت تیجیرها به حسینی. داخل حسینی تختی است که در واقع بازمانده ای از اون تکیه های قدیم و شاید تحت تاثیر امارت های باستانی ایران بوده و روی اون تزیه رو اجرا میکردن. دورش البته با اسب و درشتم که قاطر تزیه خانه ها شبیه خانه ها میگردیدن، ولی در سال اخیر به دلیل کسر جمعیت دیگه از آوردن اسب و قاطر اجتناب بکنن.
مجلس شنبه کندوکاوی در تعزیه آینه تمام نمای نمایش ایرانی.
یکی از اشکال گفتگوی پرکاربرد در مجالس تعزیه مصرع خوانیه، مصرع های کوتاه و سوال و جوابی که بین دو یا چند نفر رد و بدل میشه. با هم مصرع امام و علی اکبر رو بشنویم در مجلس شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام.
حدیثی از خلیل الله دارم،
حدیثت را بگو من دل ندارم،
تو هستی چون خلیل الله ثانی.
های بابا تو همه اینو جوان به طرز جانی،
پسر کردن وفا بربان مبون
علی. هزاران جان من قربان مبون،
مگر لایق به قربانی نیم من
علی. به این فیض شهادت بانیم من
بابا جان، مگر من به سرم از امم عباس
علی نی بهتر از آن سر و خوشنفاس
بکن پس بو یه نیدانم زبانه
علی. بگو لیلا چه سازد ای گانه
بابا خلیلان سال بزن دامن به بالا
علی جان. زدم بالا علی مطلب فرما،
چو اسمایی رو بر بندست
مرگ خود رضا
بابا جان، به من دست مرحمت چشم تر من
علی اکبر، نگر چشم تر من
بابا.
خداوندان نگیر بر اکبر من،
بابا مرا به ما فدا بنشی ایانه
علی. علی اکبر فدای شیعانه.
ای بابا آخر مرا دور حریم خود بگردان.
علی برو در خیمه گه قلبم مسوزان.
در برنامه‌های قبل گفته شد و شنیدید که اصطلاح مجلس غریب به تعزیه‌های اطلاق میشه که کمتر اجرا شده، تا حدی که حتی تعزیه خانهای جوان هم از داستان و شکل اجرایی اون اطلاعی ندارند و فقط معین البکاها و تعزیه خانان پیشکسوت و پژوهشگران تعزیه هستند که میدونند در این تعزیه‌ها چی میگذره. جالب اینجاست که همونطور که باز پیشتر اشاره کردم، اکثر این مجالس غریب از ظرفیت‌های نمایشی به مراتب ارزشمندتری برخوردار هستند تا مجالس تعزیه مرسوم. در این بخش باز هم با یکی دیگه از این مجالس غریب آشنا میشیم.
مجلس تعزیه عبدالله عفیف. خبر شهادت حضرت امام حسین و یارانش رو به کوفه برای عبیدالله ابن زیاد میبرند. ابن زیاد بسیار خوشحال میشه، دستور میده که فلان روز مردم رو در مسجد جامع جمع بشن، اعلام کنی که همه اونجا جمع بشن که خبر این پیروزی رو به مردم بدیم و شکر خدا کنیم از این پیروزی که به دست اومده.
استاد علی اکبر قدوسیان، معین البکا و پیشکسوت تعزیه خانی.
مردم در همون روز در مسجد جمع میشن، از جمله عبدالله عفیف. عبدالله عفیف از پیروان حضرت علی علیه السلام بود که دو تا چشمش رو در راه حضرت علی از دست داده بود، یکیش در جنگ صفین و دیگری در جنگ نهروان. چشمش تیر خورده بود، شمشیر خورده بود، کور شده بود دیگه، از هر دو چشم کور بود. عبدالله عفیف رئیس قبیله خودش بود، قبیله بزرگی هم داشتن و اینها نزدیک کوفه بودن. تمام اون پیروان عبدالله عفیف و حامیان ابن زیاد، مردم شهر، همه پشت در پشت در مسجد جمع شدن که ابن زیاد چی میخواد بگه. ابن زیاد میره بالای منبر، بعد از حمد و شکر خدا خبر پیروزی رو رسما اعلام میکنه. میگه مردم، کسی که بر خلیفه یزید ابن معاویه شوریده بود و با سپاهی در مقابل سپاه یزید جنگ کرد، لشکر یزید در این جنگ پیروز شدند و ما به همین مناسبت امروز اینجا جمع شدیم که مراسم شکرگزاری این پیروزی رو به جا بیاریم. مردم هم خیلی نمیدونستن که حالا یزید با چه کسی جنگ کرده و پیروز شده. عبدالله عفیف از جریان خبر داشت. عبدالله عفیف از طرفداران امام حسین بود دیگه، صحابه خاص حضرت علی بود، چشمش هم کور بود، با عصایی که داره محکم به در و دیوار میکوبه که مردم جلب توجه میشن که چه اتفاقی افتاده. ابن زیاد نگاه میکنه چیه، چه خبره. عبدالله عفیف فریاد میکشه، مین کشی ای بی حیا فرزند خیر المرسلین، پس به منبر میروی حمد الهی میکنی. ابن زیاد اصلا جا میخوره، اه این کیه که داره قدرت نمایی میکنه و جلو لشکر من داره انقدر به من بی احترامی میکنه؟ دستور دستگیریش میگه، میام پیرمرد رو بگیرید بعد طرفداران عبدالله عفیف عبدالله رو حمایت میکنن، نمیذارن که مأمورین عبیدالله زیاد عبدالله عفیف رو بگیره. یک جنگی بیرون مسجد رخ میده در همین گیرودار، اونها میخوان بگیرن عبدالله عفیف رو، قبیله عبدالله عفیف ممانعت میکنن، درگیری میشه.